آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه 31 خرداد سال 1441 هجری شمسی برابر با 21 ذی‌القعده سال 1443 هجری قمری مطابق با 21 ایون سال 2022 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکرار تاجیکستان در هفته را می شنوید. برنامه بعدی تکرار در مکتب روح الله خواهد بود. پس از آن برنامه سیاسی را می شنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یادی خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخی امروز سه‌شنبه 31 خرداد ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 21 ذی‌قعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 21 یونی سال 2022 میلادی. ۱۷۹ سال پیش در روزی 21 ذی‌قعده سال 1264 هجری قمری صدارت امیرکبیر صدر اعظم با کفایت ناصرالدین شاه قاجار آغاز شد. پس از مرگ محمد شاه قاجار، پسرش ناصرالدین میرزا که 16 سال داشت به شاهی رسید و پس از آن که در تبریز بر تخت نشست، میرزا تقی خان امیر نظام را با لشکر آراسته به تهران فرستاد و خود در روز 21 ذی‌القعده به تهران رسید. ناصرالدین میرزا پیش از ورود به تهران امیر نظام را به لقب اتابک اعظم ملقب کرد و او را به صدر اعظمی خیش برگزید. بعدها صدر اعظم ناصرالدین شاه توسط سلطان قاجار ملقب به امیر کبیر گردید و 3 سال بعد نیز با دسیسه بدخواهانش و وابستگان به انگلیس حکم قتل امیر کبیر توسط ناصرالدین شاه امضا شد. ۴۱ سال پیش در روز 31 خرداد ماه سال 1360 هجری شمسی دکتر مصطفی چمران اندیشمند و سردار شجاع اسلام در نبرد با نیروهای متجاوز عراقی به شهادت رسید و در سال 1311 هجری شمسی در تهران متولد شد و در رشته الکترونیک به تحصیل پرداخت و سپس در آمریکا موفق به دریافت دکترا در همین رشته شد. شهید چمران در دوران تحصیلات در ایران در مبارزات دانشجویی علیه رژیم شاه فعالیت داشت و در آمریکا نیز فعالیت‌های مبارزاتی خود را ادامه داد و پس از مدت رهسپاری لبنان شد. او در لبنان با کمک امام موسی صدر جنبشی حرکت محرومین را برای مبارزه با رژیم صهیونیستی و دفاع از مردم محروم لبنان و آوارگان فلسطینی پیروزی کرد. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 هجری شمسی، شهید چمران به ایران بازگشت و سمت وزارت دفاع را بر عهده گرفت و پس از چند در اولین دوره مجلس شورای اسلامی نماینده مردم تهران شد. پس از آغاز تجاوز رژیم وسیع عراق به ایران، او به صف مبارزین پیوست و ستاد جنگ‌های نامنظم را در جبهه‌های نبرد تشکیل داد و فرماندهی آن را بر عهده گرفت. پس از شهادت دکتر مصطفی چمران، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پیام درباری شخصیت آن بزرگوار فرمودند: چمرانی عزیز با عقیده پاک، خالص و غیر وابسته به گروه‌های سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی جهاد در راه خدا را پیشه خود کرد. او با سرفرازی زیست و با سرفرازی شهید شد و به حق رسید. و 32 سال پیش در روز 31 خرداد ماه سال 1369 هجری شمسی، شب هنگام زلزله سهمگین با شدت 7.3 ریشتر استانهای گیلان و زنجان در شمال و شمال غربی ایران را به لرزه درآورد و تلفات و خسارات بسیار بر جای گذاشت. مرکز این زمین لرزه شهری رودبار بود و بیش از 50,000 کشته و 60,000 مجروح و 500,000 نفر آواره بر جای گذاشت. زلزله رودبار همچنین باعث خسارت سنگین اقتصادی شد. پس از این زمین لرزه مردم و دولت ایران به کمک هموطنان آسیب دیده خود شتافتند و خسارات های وارد شده بر اثر زلزله را جبران کردند. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 31 خرداد ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 21 ذی‌قعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 21 یونی سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید.
ما وصف داریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته که گذشت.
به نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می‌شود و طبق روال برنامه‌های گذشته حالا توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده. هشدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره تأثیر پیامدهای ناگوار حالت‌ها و روندهای جهانی به جامعه تاجیکستان. نزاع نوبتی در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان. واکنش ها به بازداشت دو تن از روزنامه‌نگاران تاجیک دلیر امام علی و عبدالله قربتی. پایان عملیات نیروهای دولتی در ولایت خودمختار کوهستان بدخشان و اعلام تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران برای اثرگیری پروازها میان دوشنبه و تهران. دوستان شنونده، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت خدمت شما تقدیم می شود. اما پیش از آن یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که این هفته به ولایت ختلان سفر کرده بود، در دید و بازدید با مردم و در سخنرانی در نزد فعالان این ولایت از تأثیر پیامدهای ناگوار روندهای جهانی بر جامعه تاجیکستان هشدار داد. رئیس جمهور تاجیکستان در این زمینه گفت: طور مشاهده می‌گردد بحران‌های سیاسی در جهان امروزه، نزاع‌های منطقه‌ای، تحریم‌های اقتصادی و همچنین بالاروی بی‌سابقه نرخ محصولات غذایی و کم گردیدن استحصال آنها در بعضی منطقه های جهان، اینچنین پنجشوی بیماری سرایتی جامعه بشری را به طور جدی نگران کردند. امام علی رحمان در ادامه صحبت های خود راجع به تأثیر احتمالی این روندها به جامعه تاجیکستان نیز تحقیق کرده، از جمله گفت:
در اساس معلومات سازمان ملل متحد در سال‌های 2018-2021 با سبب وضع مرکبی با وجود آمده، شماره ساکنان سیاره که به نارسایی محصولات آذوقه دچار شدند 88% زیاد گردیده، 193 میلیون نفر را تشکیل داده است. موافق ارزیابی تشکیلات آذوقه‌واری و کشاورزی این سازمان، وضع جهان امسال و سال 2023 باز هم وزنین‌تر شده. شماره آدمانی که و خطر گرسنگی دچار می شوند و 220 میلیون نفر برابر می گردند. چون این حالت می تواند به وضع اقتصادی و اجتماعی همه کشورهای جهان از جمله به تاجیکستان تأثیر منفی خود را رساند و موافق خلاصه کارشناسان، عاقبت های این دوره نهایت حساس پیشگویی نشونده و دراز مهلت می باشند. در رابطه به این تکرارا تاکید می نمایم که سال جاری و سال آینده برای اهل بشر از هر جهت و پیش از همه از لحاظ تامینات با آذوقه‌آوری سالهای بسیار وزین و دشوارترین در تاریخ انسانیت می‌گردد. یکی از سبب‌های جمع‌آمدی امروزه ما آنمین است که ما پیش از همه آگاهانه دانیم و مردم ما باید داند. این نه واهمه، نه ترس، نه حلاس. برعکس، ما باید آماده باشیم با همه آن سختی‌ها و مشکلاتی که پیش رو می‌شوند. وقت غنیمت دانسته زمین ثمرناک استفاده برده نموده کار. از این رو رهبران وزارت اداره ها، مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت ها و شهر نایا، از جمله ولایت ختلان را ضرور است که با استفاده از تمام امکانات و ذخیره های موجوده جهت پورا تامین نمودن اجرای نقشه چهارمین قبول کرده حکومت مملکت آید با پیشگیری کردن تاثیر خفهای احتمالی با اقتصاد ملی تدبیرهای تاخیر ناپذیرند.
وزارت امور خارجه تاجیکستان روز چهارشنبه هفته گذشته با صدور بیانیه درگیری صبح روز سه‌شنبه 14 ایون در مرز این کشور با قرقیزستان را محکوم کرد. دوشنبه رسمی در این بیانیه مرزبانان قرقیز را به تیراندازی و اقدام تحریک آمیز متهم نمود. در همین زمینه وزارت خارجه تاجیکستان تصریح کرد در این درگیری فرمانده یک پاسگاه مرزی این کشور در مرز با قرقیزستان مجروح شده و وضعیت وای وخیم شده است. بعد از وقوع حادثه نوبتی در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان، هیئت های از دو طرف بار دیگر گرد هم آمده راجع به حل مشکلی پیش آمده در مرز گفتگو نمودند. بر همین اساس هیئت های از دو کشور چندین بار طی روزهای گذشته در نشست های راه های برقراری آرامش و ثبات در نقاط مرزی میان طرف ها را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. صحبت های چند تن از ساکنان منطقه اسفره را درباره حوادث روزهای اخیر می شنویم که بیانگر ترس و استراب و نگرانی آنها است.
سویتون درش ترقص کنند دلتون بمیزو می شد. با موندست که تریتوری خودتون نن تیرپرونی شود اگر شما بمیزو نمیشن می. البته دلتون پریشون خو میری.
جنگ میکنو یک تا دوتا آدم میکشونو سونی با یک ما دوما دا میگیرم. همه هم با امید بچه کلو میکنه دو که یک جنگ بس کنن دیگه.
طرفی کیخ با همین قرقیزوی از همین تریتوری بیرون آورپ افتن. نوشت قرقیزوی که همون تریتوری کیخانه پیش سواز زندگی میکر و قرقیزو این تریتوری که جنگ و جنگ رو گپ کلوچه حیاتش بکره گشنم.
در همین حال نعمت الله میرسعیدوف تحلیلگر تاجیک که خود زاده ناحیه اسفره است میگوید گروه های خاصی در جامعه قرقیزستان وجود دارند که خواهان با راه سیاسی حل و فصل شدن تحولات مرزی این کشور با تاجیکستان نیستند و هر از گاهی به اقدامات تحریک آمیز دست میزنند.
من باید پیش از آن گویم که در قرقیزستان همیشه بسر و سامانی وجود داشت و امروز هم نه همه با ساختارهای امروزه موجوده اجرایی تابع است یا که تحت نظارت اونها کار میبرد. هر یک سیاستمداری که در محل وزن دارد و میتواند با فکر خودش، با عقیده خودش، با حتی نظامیان هم تاثیر خودش رو گذارد و اون تابع حاکمیت اجرایی نیست. این از آن شهادت می‌دهد که در حقیقت در قرقیزستان بسیار سامانی وجود دارد. از بس که قوای سیاسی خیلی مقدارشان زیاد است، در محلها اونها با ساختارهای اجرایی نه تنها تابع نیستند، تابع شدن نمی‌خواهند، بلکه بعضاً حتی به نظامی‌ها هم تاثیر خودشون میرسونند. یعنی از نقطه نظر موقعی سیاسی اونها تاثیر میرسونند به نظامی‌ها. اون عملی که این نظامی‌ها کردن این خلاف سازشنامه‌هایی که بین دو دولت امضا شده است. ولی از چی سبب باشد که اونها آمده به خانه، به منزلی که به شهروند تاجیک تعلق دارد، اونها به اونجا وارد می‌شوند و نه تنها حقوق مالکیت را ویران می‌کنند بلکه سازشنامه های بین دولتی را. برای همین هم اگر کردار اونها را یک نمود اغواگری اگر گویم به فکرم خطا نمیشود. این اغواگری ها وجود دارد و اونها از بی حاکمتی در قرغیزستان شهادت می مبرید. البته اعتراض خودش را تاجیکستان بیان می کند نسبت این. اونها البته جواب می دهند، می گویند که بینابت گرفتند، ولی هیچ کس هیچگاه معلوم کرده نمی تواند که با کدام مقصد این عمل اجرا شده است. این عمل با مقصد شاید متشنج گرداندنی وضعیت در همون محل، شاید باری دیگر بنام حقوق مرزی خودشان نشان دادن شاید باشد. برای همین هرچند برای ساکنان هر دو محل صلح و آسایشتگی ضرور است، از این چیز قیمت نیست، ولی اغواگران کوشش میکنن که وضعیت را در اونجا مرکب سازن.
گفتار تحلیل جنبستی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. به هر ترتیب تحولات اینچنینی در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان باعث نگرانی جدی دایره های خبری و سیاسی در تاجیکستان شده است و آنها معتقدند ادامه این روند می تواند به تشنج بیشتر اوضاع در مرز میان دو کشور منجر شود. هرچند که مقامات رسمی تاجیکستان بارها اعلان کردند می خواهند مشکلات مرزی با قرغیزستان را از راه گفت و شنید و دوستانه حل و فصل کنند، اما به نظر می رسد دایره های در این منطقه و خارج از آن وجود دارند که می خواهند مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان همچنان به عنوان یک منبع خطرزا و سرمنشه ناآرامی باقی بماند تا به اهداف بلند مدت خود در آسیای مرکزی برسند. در همین زمینه آگاهانی مسائل سیاسی انگوش اتهام را به سمت دایره های مخصوص غربی و سرکردگی امریکا روان میکنند که با استفاده از ابزار نابسامان افغانستان و آسیای مرکزی و دنبال نفوذ بیشتر در این منطقه و ضربه زدن به موقعیت سنتی قدرت های چون روسیه، چین و ایران و هندوستان در این بخش از کره زمین هستند. دلیر امامانی و عبدالله غربتی دو تن از روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان تاجیک که با انتشار نوارها و فایل‌های صوتی در رسانه‌های مجازی معروفیت کسب کرده بودند، هفته گذشته توسط مقامات قدرتی تاجیکستان بازداشت شدند. ابتدا مقامات تاجیک اعلان کردند که اتهام آنها نپرداختن انداز یا مالیات و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش خصوصی است. بعداً اعلان شد که این افراد به همکاری با گروه‌های در تاجیکستان ممنوع متهم می‌باشند. بازداشت دو نفر از روزنامه‌نگاران یاد شده با واکنش‌های در جامعه تاجیکستان به ویژه از سوی فعالان رسانه‌ای و حقوقی روبرو بوده است. صحبت‌های زبخبیک سید امینی روزنامه‌نگار و شاکرجان حکیموف استاد رشته حقوق را در این زمینه با هم می‌شنویم.
همه ما اونایی که در رسانه ها کار کردیم یا اونایی که چیزی می نویسیم نوار میکنیم، معلوم است که با کجای دعوت می شویم اینا نمی شه رد کرد. مثلا دعوت می شویم و هر بار که مثلا اگر ما هم دعوت می شدیم، من یک سی مقرری مثلا حساب میکردم و ببینیم اونا وظیفه شا اجرا میکنن، مثلا ما را دعوت میکنن، شاید نمیدونم کدوم یک کجای یک لغزش از جانب ما سر زده است، این جای رنجش نداره. ولی وقتی که یک مقامدار یک روزنامه‌نگار لاتوکوب میکنه، یک مقامدار نمیدونم به خاطر کدوم مطلبی که فقط به خواسته اون است، مثلا او خودش تحقیر شده نمیدونم حساب میکنه، تنقید شده حساب میکنه و میبره ژورنالیست پشت زندان یا نمیدونم بازداشت میکنه، ان این واقعا باعث نگرانی است.
سختی پست و محدودیت فعالیت ایجادکاران را به خصوص ژورنالیستان را و به تخیلات ایجادی آنها تاثیر منفی میرساند و آنها را کم جرأت‌تر میکند و روح آزادی خواهی شهروندان تاجیکستان را در عموم خلل‌دار نموده، باعث احساس کمتری نظارت مردمی به برابر نظارت پارلمانی شده و بیشتر شدن و اداره نشدن پدیده و ظهورات های نامطلوب و مثل مناسبت های کروپسیونی، حساب دهنده نشدن دولت و دیگر عامل و سبب ها و شرط و انگیزه هایی که روند تشکل دولت معاصر را در تاجیکستان در رابطه با شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراتی داشتن آن و دیگر حالت هایی که از اساس های ساخت کنستیتوسیونی برمی آید و خلل می رساند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتی جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان به پایان رسید. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، تکراری در مکتب روح الله آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، در خدمت شما هستم. فرهیختگان ارجمند، سروران گرامی، در برنامه گذشته از زبان بانو قدس ایران به تشریح اتفاقات مرتبط با دستگیری امام در خرداد 1342 پرداختیم. در ادامه این مباحث با ما همراهی بفرمایید. خبر دستگیری امام بلا فاصله از قم به دیگر شهرهای ایران به ویژه پایتخت رسید و توده‌های مردم که این خبر باور نکردنی را شنیده بودند به خیابان‌ها ریختند. در تهران شور و قلقله همراه با قهر و خشم و غضب در میان اقشار مختلف مردم به وجود آمد. دانشجویان کلاس‌های درس را تعطیل کردند و در محوطه دانشگاه به تظاهرات پرداختند. مغازه‌داران و کاسبان محل کسب و کار خود را تعطیل کردند و به خیابان‌ها آمدند. بارفروشان تهران دست از کار کشیدند و با چوب و آهن و کارت‌هایی که در دستشان داشتند دست به تظاهرات خشمگین زدند. دانشجویان با گسترش اعتراضات خود از دانشگاه به خیابانها، بین اعتراضات خود و توده‌های مردمی پیوند برقرار کردند و با سر دادن شعار خمینی را آزاد کنید، شور و احساسات مردم را تحریک و تهییج می کردند. پلیس تلاش کرد با محاصره دانشگاه، با توپ و تانک فضای حاکم بر شهر را کنترل کند، اما دامنه اعتراضات لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر می شد و سمت و سوی شعارها و مطالبات معترضین به سمت سرنگونی رژیم استبدادی شاه سوق می‌یافت.
سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت که همین سه باور به او قاطعیت می‌داد، شجاعت می‌داد و استقامت می‌داد: باور به خدا، باور به مردم و باور به خود. این سه باور در وجود امام، در تصمیم امام، در همه حرکت‌های امام خود رو به معنای واقعی کلمه نشان داد. با دل خود با مردم حرف زد، مردم هم با جان خود به او لبیک گفتند، به وسط میدان آمدند و مردانه ایستادند و حرکتی که از هیچ نقطه‌ای از دنیا نسبت به آن نگاه محبت آمیزی وجود نداشت و دست کمکی دراز نشد، این حرکت به تدریج به سمت پیروزی حرکت کرد و در نهایت به پیروزی رسید.
بله عزیزان شنونده فرهیختگان ارجمند، همچنان با برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما بزرگواران هستیم. عزیزان شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی نیز با این آدرس دنبال کنید: parstoday.com/tajik.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. Thank you. بانو قدس ایران به فضای روبامیز حاکم بر شهر قم و استفاده رژیم از هواپیماهای نظامی برای شکستن دیوار صوتی بر فراز شهر قم در روز 15 خرداد اشاره کرده و نقل می کنند. روز 15 خرداد رژیم برای ارعاب مردم دستور داده بود تا هواپیماهای فانتوم بر فراز قم به پرواز درآیند و این کار شد. زنان قم و نیز مردان از شکسته شدن دیوار صوتی در فضای شهر وحشت می کردند. منزل ما در موقع عبور فانتوم ها پر از شیون می شد. هواپیماها تو گویی وقتی به منزل ما که می رسیدند خود را پایین تر می کشیدند. آنها با سرعت عجیبی بر فراز شهر مانور می دادند و در این حال بیشتر زنان در منزل من بیحال می شدند و من و دخترانم به آنها شربت می دادیم. آنها آمده بودند که به ما دلداری بدهند، اما ما به آنها دلداری می دادیم. همسر مکرمه امام با یادآوری خاطرات آن ایام به اعتصاب 15 روزه مردم و بستن مغازه ها، فداکاری و مقاومت مردم اشاره کرده و نقل می کنند. 15 روز اعتصاب شدید مردم و بستن مغازه ها و تعطیلی امور دیگر به طول کشید. بالاخره دولت با ارعاب و آتش کشیدن چند مغازه و خراب کردن مغازه های بزرگ مردم را وادار به باز نمودن کسب و کار کرد. البته نانوایی ها و قصابی ها با نظر و اجازه فرزند ارشدم مصطفی در روزهای اول چند ساعتی و بعدها برای رفع حاجت مردم باز کردند. میوه ها در دکان ها خراب می شد ولی کسی در مغازه ها را باز نمی کرد. الحق مردم خیلی فداکاری و مقاومت کردند. بعد از دستگیری امام و اعتراض توده‌های مردم و سرکوب شدید رژیم، شایعه حمله مجدد به بیت امام و به اسارت گرفتن اهل بیت ایشان مطرح گردید، اما بانو قدس در برابر پیشنهاد جابجایی و نقل مکان مقاومت می‌کرد و حاضر به ترک منزل نبود، هرچند در نهایت علی رغم میل باطنی با اصرار و صلاح دید فرزندان با این اقدام موافقت نمود. نزدیک غروب بود و در سطح شهر شایعه کردند که امشب بناست به منزل آقا حمله شود و زنان را به اسارت بگیرند. این شایعه مردان را به این فکر واداشت که ما را نقل مکان دهند. آقای اشراقی و مصطفی آمدند که امشب ترک منزل کنید. به آنها گفتم ترسیده اید؟ گفتند چنین شنیده ایم. گفتم دروغ است، من از این خانه تکان نمی خورم.
من حاضر به اسارت هستم، اما حاضر به فرار نیستم. من مقاومت کردم، اما مصطفی مضطرب و عصبانی بود. به ناچار پذیرفتم به منزل آقای اشراقی برویم. خدا می داند که چقدر مشکلم بود، ولی تحمل کردم. رفتیم و فرداگش برگشتیم و فهمیدیم که حق با من است. تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم، نیست شوم نیست شوم تا بر جانان برسم. خوش شده ام خوش شده ام، پاره آتش شده ام، خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم. رحمت حق آب بود، جز که به پستی نرود، خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم. چون که فتادم ز فلک، ذره صفت لرزانم، ایمن و بی لرز شوم چون که به پایان برسم. آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد، شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم. هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا، من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. توفیق حضرت حقیارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگاهدارتان با.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خورا خفت نداری احد بی زن و جفتی ملک کام روایی بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نبودی خلق تو بودی نبود خلق تو باشی نه به جامی نه به گردی نه به کاهی نه فضایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی نتوان شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی
ساعت 6:15 به وقت ایران 6:45 به وقت تاجیکستان اینجا مشهد است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو تاجیکی صدای خراسان آغاز بخش سیاسی
تأکید رئیس جمهوری تاجیکستان بر اجرای عملیات نظامی در ولایت بدخشان جهت برقراری امنیت اعزام نخستین گروه زیارت کنندگان تاجیکستان به سرزمین وحی و معرفی برنامه تولید برق سبز در تاجیکستان در همایش بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ روسیه بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده این جانب قاسمی هستم گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم رئیس جمهوری تاجیکستان عملیات نظامی اخیر در بدخشان را تنها راه برقراری ثبات و امنیت عنوان کرد. امام علی رحمان در پایان سفر خود به ولایت ختلان در دیدار با مسئولان و نمایندگان این منطقه که در ناحیه دنگره برگزار شد، برای نخستین بار دیدگاه خود را درباره حادثه های اخیر ولایت بدخشان بیان کرد. وی با متهم کردن گروه‌های مسلح غیرقانونی به تلاش برای ناامن کردن این منطقه گفت، با سران این سازمان‌ها 15 بار دیدار و از آنان درخواست کرده بود که به زندگی مسالمت آمیز برگردند. امام علی رحمان افسود اما این تلاش ها نتیجه نداشت و این گروه ها با دریافت منابع مالی از خارج و بستن راه بین المللی در ولایت بدخشان موجب محاصره 220 هزار نفر از جمعیت این منطقه کوهستانی و افزایش بی سابقه قیمت مواد غذایی شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان اصرار کرد از این رو بغیر از اقدام نظامی علیه این گروه ها راه دیگری برقراری امنیت در بدخشان وجود نداشت. این در حالی است که چند روز قبل استاد ویژه تامین امنیت و نظم عمومی در ولایت بدخشان اعلام کرد که به فعالیت گروه های تروریستی سازمان یافته در این منطقه به طور کامل پایان داده شد. در عملیات ویژه این استاد در مجموع 220 نفر بازداشت و علیه 53 نفر پرونده کیفری تشکیل شد و 16 نفر نیز کشته شدند. نخست نخستین گروهی زیارت کنندگان بیت الله الحرام از تاجیکستان برای انجام مناسک حج راهی سرزمین وحش شدند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دولتی تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان گفت که در مراسم بدرقه زیارت کنندگان تاجیکستانی سلیمان دولت‌زاده رئیس این کمیته و ولید عبدالرحمن الراشدین سفیر عربستان سعودی در دوشنبه شرکت کردند. رئیس کمیته دولتی تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان از زیارت کنندگان تاجیکستانی درخواست کرد که هنگام انجام مناسک حج توصیه های بهداشتی برای پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری کووید 19 را مراعات کنند. سفیر عربستان سعودی در دوشنبه نیز با تبریک فرارسی ایام مناسک حج برای زیارت کنندگان تاجیکستانی آرزوی سلامتی و موفقیت کرد. در سال 2019 بیش از 6000 نفر از ادبای تاجیکستان مناسک حج واجب را انجام دادند که امسال این سهمیه 50% کاهش یافته است. بر اساس مقررات کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان، تنها افراد 40 تا 65 سال که واکسن کرونا دریافت کردند می توانند به سفری حج روند. کشور پاکستان با داشتن 3 میلیون هکتار سطح زیر کشتی برنج یکی از کشورهای ممتاز در تولید و صادرات این محصول مهم غذایی در دنیا می باشد. در همین رابطه گزارشی خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را از اسلام آباد می شنوید.
پاکستان با داشتن 3 میلیون هکتار سطح زیر کشت برنج یکی از کشورهای شاخص در تولید و صادرات این محصول در دنیاست.
پنجاب کی بات کی جائے تو تقریبا
ایالت پنجاب قطب تولید برنج در پاکستانه و محصولات اینجا به علت عدم استفاده از سموم ارگانیکه و کیفیت بالایی داره.
این کشور به طور متوسط سالانه نزدیک به 10 میلیون تن برنج تولید می کند که 70% آن صادر می شود.
استفاده از کشاورزی نوین باعث افزایش تولید و کیفیت بالای محصولات ما میشه.
همه برنج هایی که می بینید تولید داخله و در کنار مصرف داخلی به خاطر کیفیت بالا صادراتی هستند.
کیفیت بالا در کنار ارزان بودن از ویژگی های برنج پاکستانی است.
یه چاول جمع بوده چه چاول پاکستان که
این برنج ها وقتی پخته می شوند خوب قد می کشند و عطر و طعم خاصی دارند.
تبادل برنج پاکستانی با کالاهای ایرانی در قالب تجارت تهاتر از راهکارهای مقامات کشورمان برای تامین بخشی از نیاز برنج داخلی است.
بحث طراحی مکانیزم تهاتر رو بین دولت‌های دو تا کشور مورد تصویب و در واقع تایید قرار گرفته و الان مجوزش صادر شده و برای شروع کار تهاتر بین برنج و ال پی جی توسط دو تا اتاق بازرگانی زاهدان و کویت در حال نهایی شدن هست.
تنوع در تولیدات برنج پاکستانی بالاست، به طوری که در حال حاضر نزدیک به 20 نوع برنج در این کشور تولید می شود.
اینجا ما انواع برنج با کیفیت های مختلف داریم. بهترین برنج ما 260 روپیه معادل 38 هزار تومان است.
کاشت بذر اصلاح شده برنج همالی نیز از دیگر اقدامات دولت پاکستان برای افزایش سهم صادراتی خود در بازار جهانی است. کیفیت بالا، قیمت مناسب و همسایگی با کشورمان از مزیت‌های واردات برنج پاکستانی برای تامین نیاز داخلی کشورمان است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان برنامه تولید برق سبز در این کشور را در همایش بین‌المللی اقتصادی در شهر سنگ پیتربورگ روسیه معرفی کرد. دلیر جمعه گفت که در حال حاضر در تاجیکستان 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد که 93% آن سهم نیروگاه برق‌آبی می باشد که انرژی سبز به حساب می آید. وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان در ادامه افزود زیرا برق تولید شده در نیروگاه برق‌آبی کاملا سازگار با محیط زیست و از نگاه قیمت نیز ارزان می باشد که از استفاده از نفت، گاز و زغال پیشگیری میکند و خطری برای محیط زیست ایجاد نمیکند. و همچنین از برنامه دولت تاجیکستان برای افزایش تولید برق توسط نیروگاه های خورشیدی و بادی خبر داد. گفته می شود که در تاجیکستان زمینه تولید 527 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال وجود دارد که اکنون تنها 5% از این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته است. دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه با ناکامی ائتلاف همه با هم امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور و از دست دادن 105 کرسی برای حزب حاکم برگزار گردید. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس.
دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه با ناکامی ائتلاف همه با همه مکرون و از دست دادن 105 کرسی برای حزب حاکم برگزار شد. بر اساس گزارش وزارت کشور فرانسه حدود 54% واجدین شرایط در این انتخابات شرکت نکردند. روزنامه لوموند نوشت روند نزولی میزان مشارکت از 20 سال پیش آغاز و در این انتخابات هم تکرار شده است. فقط 30% افراد و جوانان 18 تا 34 سال به پای صندوق رأی رفتند.
مشارکت مردم در هر دوره کمتر میشه که نشونه بی‌تفاوتی و سرخوردگی اونها. مردم واقعا از بازی‌های سیاسی خسته شدن.
ناکامی جبهه ائتلافی همه با همه مکرون در دوره دوم انتخابات شرایط خاصی را برای دولت رقم زده است. الیزابت بورن نخست وزیر نتایج مایوس کننده این انتخابات را یک خطر در کنار سایر تهدیدهای داخلی و بین المللی برای دولت فرانسه خوانده است. جبهه ائتلافی حامی مکرون با 245 نماینده از 577 نماینده و با 44 کرسی کمتر اکثریت قوی مجلس را از دست داده است. جبهه ائتلافی نوپز به رهبری ژان لوک ملانشون با کسب 131 کرسی مجلس پیروزی با ارزشی را برای طیف چپ رقم زده است.
ما در یک وضعیت غیر منتظره و باور نکردنی قرار گرفتیم. ناکامی حزب رئیس جمهور تحقق یافته و مکرون اکثریت مجلس را کاملا از دست داده و به زیر کشیده شده است.
اما شگفتی ساز این دور از انتخابات مجلس فرانسه توسط حزب راست افراطی اجتماعی ملی خانم مارین لوپن با کسب 89 کرسی رقم خورد. این حزب که در ادوار گذشته تنها دارای 10 کرسی بود، از این پس به مهمترین حزب مخالف دولت در خواهد آمد.
ما به اهدافمان دست یافته ایم. مکرون را که غیر قابل کنترل بوده به صورت یک رئیس جمهور اقلیت درآورده ایم.
به اعتقاد کارشناسان پیروزی بزرگ و دور از انتظار مخالفان دولت در انتخابات مجلس مکرون را با زلزله سیاسی تازه‌ای در پارلمان این کشور روبرو خواهد ساخت.
پس لرزه‌های این زلزله سیاسی طی روزها و ماه‌های آینده و یا حتی در 5 سال دوم حکمرانی امانوئل مکرون رئیس جمهور بیش از پیش خودنمایی خواهد کرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان گرامی، همچنان مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. نماینده مجلس قانون‌گذاری تاجیکستان از اجرای برنامه تجهیز آزمایشگاه‌های مکتب‌های این کشور انتقاد کرد. غیاث‌الدین شریف‌زاده در نشست پارلمان تاجیکستان گفت بر اساس برنامه دولتی در سال‌های 2021 تا 2025 باید 125 میلیون سومان تجهیزات لازم برای آزمایشگاه‌ها و سنف‌های فنی در مکتب‌های تاجیکستان خریداری و نصب شود. افزود اما در سال گذشته 2021 این طرح فقط 20% اجرا شده است. رحیم سعیدزاده وزیر معارف و علوم تاجیکستان نیز در نشست مجلس قانون‌گذاری این کشور گفت در سال 2021 برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی مکتب‌ها 28 میلیون سومان اختصاص یافته بود که فقط 8 میلیون و 100 هزار سومانی در این مورد خرج شده است. هماهنگ کننده منطقه کشور و سه مرکزی در مدیریت پایدار زمین گفت تخریب خاک و خشکسالی تهدیدهایی هستند که نیاز به اقدام و همکاری مشترک و فوری دارند. محمود شماروف هماهنگ کننده طرح منطقه کشور و سه مرکزی برای مدیریت پایدار زمین تاکید کرد خشکسالی و بیابانزایی از ویرانگرترین بلاهای طبیعی می باشد که این پدیده سبب کمبود محصول، آتش سوزی جنگل ها، کمبود شدید آب و در نتیجه مرگ چهارپا و ناامنی غذای مردم است. و ادامه داد از آنجایی که تخریب خاک و خشکسالی تهدیدهای رایجی هستند که نیاز به اقدام و همکاری مشترک دارند، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 5 کشور مرکزی در سال 2003 توافق کرده بودند که در مبارزه با بیابان زایی با یکدیگر متحد شوند. شمارف افزود تنها با تلاش مشترک میتوان با بیابان زایی و خشکسالی در مقیاس جهانی مبارزه کرد. در این راستا برنامه اقدامی خشکسالی و یک برنامه 10 ساله برای گذشتن به مدیریت پایدار آب و زمین تدوین شد. در سال 2018 در این منطقه سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو و اینچنین سبوکه های اعتاشته از سوی سازمان محیط زیست به عنوان مدیریت یک پارچه منابع طبیعی در کشاورزی خشکسالی و شورای آسیای مرکزی و ترکیه در آسیای مرکزی راه اندازی شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت همکاری‌های دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان در امر مبارزه با مواد مخدر وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. در این زمینه گزارش پرویز قیاسی خبرنگاری صدا و سیما را از باکو میشنوید.
سردار کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورمان و هیئت همراه وارد فرودگاه باکو شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی با هدف تقویت همکاری‌های دو جانبه در مبارزه با مواد مخدر به جمهوری آذربایجان سفر کرده است.
این سفر در راستای تفاهم‌نامه‌های موجود بین دو کشور در حوزه‌های مختلف به طور ویژه مبارزه با مواد مخدر انجام شد. بنا به دعوت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور همسایه جمهوری آذربایجان، هدف توسعه همکاری‌ها و ارتقای همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر در مرزهای مشترک بین دو کشور و بررسی شیوه‌های همکاری در خصوص اتباع دو کشور که در این حوزه ها مرتکب جرم شدن و یا دستگیر شدن.
سردار کریمی در این سفر 4 روزه علاوه بر دیدار و گفتگو با مسئولان این کشور، از مرز و مراکز کمیته دولتی گمرکی جمهوری آذربایجان هم بازدید خواهد کرد.
برابر اعلام کل دنیا، جمهوری اسلامی ایران با عملکرد بسیار خوبی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر داره، هرچمدار این مبارزه در کل دنیا مطرح شده. خب در سال گذشته جمهوری اسلامی ایران بالغ بر 1200 تن انواع مواد مخدر که بخش اعظمش برای ترانزیت به کشورهای دیگه بوده رو تونسته کشف و ضبط بکنه.
ایران با همسایه شمالی جمهوری آذربایجان در حدود 750 کیلومتر مرز مشترک آبی زمینی دارد که یکی از پرتنوع‌ترین خطهای مرزی با همسایه هاست. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
در دیدار اخیر رئیسان ناحیه اسفره ولایت تاجیکستان و بادکند قرقیزستان، 3 موضوع مورد اختلافات مرزی دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. بهاءالدین بهادرزاده و اوچخون جورابایف در این دیدار که در روستای مرزی اقصای ولایت بادکند برگزار شد، درباره اختلافات اخیر مرزی و درگیری‌ها و ضرورت پایان دادن به تنش‌ها میان نظامیان و ساکنان مناطق مورد اختلاف تاجیکستان و قرقیزستان گفتگو کردند. اونا تاکید کردند که برای پایان دادن به اختلافات مرزی میان ساکنان ناحیه اسفره و بادکند ضرورت حل 3 موضوع مهم میباشد: توقفی هر نوع ساخت و ساز در مناطق علامت گذاری نشده مرزی، ندادن بهانه به دست افرادی که در پی ایجاد اختلاف در مرز مشترک دو کشور هستند، و تعیین مسیرهای گروه های گشتنی نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان از مهمترین مسائل مطرح شده در این دیدار بود. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند که با وجود نزدیک به 3 دهم مذاکرات برای حل اختلافات مرزی و علامتگذاری مرز مشترک دو کشور، فقط بر سر علامتگذاری 580 کیلومتر توافق شده است. جهان نو امکانات پیشرفته همگرایی کشورهای همسو برای مقابله با تحریم های آمریکا و غرب، شعار 25مین گردهمایی اقتصادی جهانی در شهر سنکت پترزبورگ روسیه بود است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از سنکت پترزبورگ روسیه جلب میکنیم.
جهان نوین امکانات پیشرفته و همگرایی کشورهای همسو برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و غرب، شعار 25مین گردهمایی اقتصادی سن پترزبورگ است.
پرزیدنت روسیه فدراسیون ولادیمیر پوتین،
شعاری که ولادیمیر پوتین هم در جمع مقامات و هیئت‌های 115 کشور و در غیاب آمریکا و اروپا بر آن تأکید کرد و خواهان مقابله با یک جانبگرای آمریکا و سیاست‌های مخرب غرب شد. حاشیه این اجلاس بین المللی اما جایی است برای دستیابی به توافق‌های بزرگ اقتصادی و نخستین همایش گفتگوهای ایران و روسیه نیز نشستی کاربردی برای پیشبرد این هدف بود. ورود به جزئیات به جای کلی‌گویی و ترسیم نقشه راه همکاری‌های دو کشور به ویژه در شرایط جدید بین‌المللی.
برنامه‌ریزی که ما کردیم که ارتباط استان‌ها رو با استان‌های متناظرشون ایجاد بکنیم، همین برقراری ارتباط میتونه منجر به این بشه که ارتباطات تجاری و صنعتی تخصصی بشه.
رضا حاجی پور نماینده مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی سفیر کشورمان، آندره فورسنکو و کوبیاکوف مشاوران ارشد ولادیمیر پوتین، خاسیکوف رئیس جمهوری کالمیکیا، ورونیکا نیکیشنیا رئیس مرکز صادرات روسیه، پاولوف قائم مقام راه آهن سراسری روسیه و بابوشکین استاندار آستراخان جزئیات نحوه دستیابی به چشمانداز مبادلات 10 میلیارد دلاری تا 2 سال آینده را بیان کردند.
بیش از 120 شرکت، شعبه بانک ملی، مرکز تجاری و یک بندر ایرانی در آستراخان روسیه مشغول فعالیت هستند. این یعنی همه شرایط برای همکاری متقابل وجود دارد.
بیش از 500,000 شرکت معتبر از روسیه و 115 کشور جهان به صورت حضوری یا اینترنتی در اجلاس امسال مشارکت دارند. فرصتی استثنایی برای ایران تا بتونه از این ظرفیت برای تقویت همکاری‌هاش با روسیه و دیگر کشورها بهره بگیره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی والیبال ایران هفته دوم لیگ ملت‌ها را 21 ایون در سوفیه بلغارستان آغاز می‌کند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما را در همین خصوص می‌شنویم.
هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال برای تیم ملی متحول شده ایران از فردا آغاز میشه. در این هفته ملی پوشان والیبال ایران با تیم‌های بلغارستان، آمریکا، کانادا و برزیل رقابت خواهند کرد.
اینجوری تصور بکنیم در بازی‌های توی بلغارستان تازه کار می‌خواد دیگه ملت‌هاش هم شروع بشه.
آمریکا و کانادا تقریبا والیبال شبیه به هم دارن. والیبالی که با سرویس شروع میشه و با سرویس‌های پرقدرت، دفاع خوب و حمله خوبی هم دارن. تیم برزیل در بازی آخرش به چین بازی رو واگذار کرد، چینی که ما تونستیم در هفته اول شکستش بدیم. و همچنین تیم بلغارستان که تیم تغییریافته ای هست، مثل تیم ما، تیمی هستش که نفراتش رو عوض کرده.
در این هفته سرلک و سعادت جایگزین کاظمی و آبدینی شدن.
با تمام قوا بجنگیم و بهترین خودمون باشیم، بهترین عملکرد رو نشون بدیم و بتونیم دل مردم عزیز کشورمون رو شاد کنیم.
امیدوارم ما هم تو این مرحله که سخت‌تر هستیم از همه ظرفیت‌ها، از همه قابلیتایی که داریم، از همه توانمندی‌هایی که داریم، کادر فنی ما، بازیکن‌ها به خودشون بیان و جدی بگیرن مسابقات.
با سرویس خوب و در کنار اون هماهنگی خوب در دفاع روی تور و توپگیری امیدوار هستیم که بتونه بازی‌های بهتری به نمایش بذاره.
ملی پوشان والیبال ایران در سوفیه پیش از آغاز هفته دوم یک مسابقه تدارکاتی برابر استرالیا داشتن.
تیم جوان شده ما نیاز به صبوری بیشتر، نیاز به استقامت بیشتر داره تا این بازیکن‌ها آزمون خطا بشن.
تیم ما تغییر پیدا کرده. تیمی هستش که نفراتش به نسبت المپیک حدود 9 بازیکن تغییر پیدا کرده.
تیم ملی والیبال ایران در هفته اول رقابت‌ها با 2 پیروزی برابر استرالیا و چین و 2 باخت برابر ژاپن و هلند 6 امتیاز کسب کرد.
تیم ملی والیبال ایران در اولین مسابقه از هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال در سوفیه 31 خرداد برابر تیم بلغارستان قرار می‌گیرد. رضا نیک‌دامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
یکی از مدیران باشگاه فوتبال استقلال ایران از معرفی احتمالی سرمربی جدید این تیم در روز سه‌شنبه خبر داد. با گذشت 3 هفته از کنارگیری فرهاد مجیدی از سرمربیگری تیم فوتبال استقلال، تکلیف نیمکت این تیم همچنان مشخص است. اما یکی از مدیران باشگاه استقلال روز دوشنبه اعلان کرد مدیر عامل باشگاه استقلال مذاکراتی را با یکی از سرمربیان مطرح فوتبال اروپا انجام داده است و به احتمال زیاد تا روز سه‌شنبه نام این سرمربی رسانه‌ای خواهد شد. شنیده‌ها حاکی است پتکوویچ سربستانی و ساتنپوک پرتغالی از جدیدترین گزینه‌های نیمکت آبی‌پوشان برای فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر فوتبال هستند. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تأکید رئیس جمهوری تاجیکستان بر اجرای عملیات نظامی در ولایت بدخشان برای برقراری نظم و ثبات. اعزام نخستین گروه زیارت کنندگان تاجیکستانی برای انجام مناسک حج به سرزمین وحی. و معرفی برنامه تولید برق سبز در تاجیکستان در همایش بین المللی اقتصادی در شهر سنگ پترزبورگ روسیه. شنوندگان گرامی، قبل از خداحافظی با شما، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتان را برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات و رویدادهای روز و نوی منطقه تاجیکستان، ایران و جهان بر روی صفحه اینترنتی این رادیو در دو بخش جداگانه یا صفحات جداگانه به خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید. و با استفاده از این راه ارتباطی، نظرات، گاه ها، پیشنهادات و ملاحظات، انتقادات خود را درباره بخش های خبری، برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی دو صفحه جداگانه به نشانی اعلام شدن این رادیو قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات شما هنگام تهیه بخش های خبری، صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما باد.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
Just to find you, I don't know.
جز تو